با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اول تیموتائوس، ادامه فصل 3. در نامه اول قرنتیان فصل 15 آیه 44 چنین نوشته شده است: بدن جسمانی به خاک سپرده می شود و بدن روحانی بر می خیزد. هیچ دشمنی نمی توانست پس از قیام عیسی مسیح از مردگان او را شکست دهد. او دیگر هرگز تحقیر نخواهد شد و جلال و شکوه او پایانی نخواهد داشت. اکنون چون او اینجا روی زمین آمده و سپس به آسمان و به دست راست خدا بازگشته است، ما نیز می توانیم در ایمان به او عادل شمرده شویم. اینجا بر روی زمین او برای خطاها و نافرمانی های ما تسلیم شد. او به عنوان گناهکار جایگاه ما را گرفته و جانشین ما شد و اکنون او جایگاه والای خود را به ما می دهد و ما عادل و نیک شمرده شده ایم. و چقدر این حقیقت عالی است. فرشتگان او را خدمت کردند. در واقع فرشتگان توانستند او را ببینند. او به آسمان بازگشت و اکنون همه فرشتگان و قدرت‌های آسمانی او را پرستش می کنند، چون او نجات بشریت را تضمین کرده و انسان را آزاد ساخت. انسان ناتوان بر روی این زمین هنوز این حقیقت عالی را درک نکرده است، ولی سرودی که در تمام ابدیت سراییده خواهد شد، سرود رستگاری و آزادی خواهد بود. مژده آمدن او در میان ملت‌ها اعلام شد. عزیزان من، این کار با شکوه هنوز امروز نیز در حال انجام گرفتن است و پیام انجیل نجات بخش در همه جا اعلام خواهد شد. مردم همه جا به او ایمان آوردند. امروز نیز بسیاری از انسانها او را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته و به او اعتماد کردند. بار دیگر به جلال و شکوه خود در آسمان بازگشت. امروز عیسی مسیح در دست راست خدا است. دوست من، در همین لحظه او آنجاست. آیا امروز با او صحبت کرده اید؟ آیا به او گفته اید که او را دوست دارید؟ و آیا به خاطر تمام کارهایی که برایتان انجام داده از او تشکر کرده اید؟ چقدر عالی و پرجلال است خدای زنده و حقیقتی که خود را به جهان آشکار و نمایان کرده است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب اول تیموتائوس به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول تیموتائوس فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از ارتداد در کلیساها، چگونگی تشخیص ارتداد و گمراهی. در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 1 می‌خوانیم: اما روح القدس صریحاً می‌فرماید که در زمان‌های آخر برخی کلیساها از پیروی مسیح رویگردان شده به دنبال معلمینی خواهند رفت که از شیطان الهام می‌گیرند. استفاده از کلمه ما در اینجا مشخص می‌کند آنچه مطرح خواهد شد در تضادی آشکار با تعالیمی است که قبلاً در ارتباط با اعتقاد و نظم و ترتیب کلیسایی گفته شده است. اکنون پولس می‌خواهد در مورد ارتداد و گمراهی خطرناکی که کلیسا را تهدید می‌کرد سخنانی را در میان بگذارد. در این آیه به زمانهای آخر اشاره شده و قبلا نظر من این بود که پولس در ارتباط با روزهای آخر کلیسا در روی زمین صحبت می کند. ولی اکنون فکر میکنم که زمانهای آخر در اینجا مربوط به همان روزگار زندگی پولس است و در واقع زمانهای آخر از همان روزها شروع شده بود. ارتداد و گمراهی کلیسا از همان زمان شروع شد. به یاد دارید وقتی که پولس در شهر افسوس بود درباره کسانی هشدار داد که خواهند آمد و مانند گرگ هایی در لباس میش خواهند بود که ایمانداران را فریب داده و گمراه می کنند؟ یوحنای رسول در نامش نوشته است که حتی الان نیز مخالفین مسیح همه جا دیده می شوند. اشتباه و تعالیم غلط از همان ابتدا وارد کلیسای اولیه شده بود و افراد زیادی در آن وجود داشتند که ضد مسیح بودند. اولین کلیسای بزرگ کلیسای قبطی در شمال آفریقا بود. این کلیسا از کلیساهای دیگر موفق تر بود و تعدادی از ایمانداران برجسته کلیسای اولیه مانند آگوستین، ترتولیان و آتاناسیوس از شمال آفریقا می آمدند. اما آن کلیسا به انحراف و گمراهی رفت و از راه ایمان دور شد. وقتی پولس در اینجا به زمانهای آخر اشاره می کند، منظورش زمان آمدن دوباره مسیح نیست. اما در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 1 می گوید، این را نیز باید بدانی که در زمانهای آخر مسیحی بودن بسیار دشوار خواهد بود. در اینجا پولس از یک اصطلاح خاص استفاده کرده که همیشه به ایام آخر کلیسا بر روی زمین قبل از آمدن خداوند عیسی مسیح برای بردن آن اشاره می کند. زمانهای آخر که در اینجا مورد نظر است مربوط به روزگار ما نیز می شود. همانطور که پولس به آنچه برای کلیسا در زمان خود او اتفاق می افتاد نیز اشاره کرده است. می توان گفت که این قسمت هشداری جدی برای کلیسا در هر زمانی است. بعضی در کلیسا از پیروی مسیح رویگردان شده، پولس هشدار می‌دهد که معلمینی گمراه و منحرف خواهند بود که تعداد زیادی از مردم را گمراه خواهند کرد. بی ایمانی و دور شدن از مسیح ویژگی آن خواهد بود. پولس همچنین در دوم تیموتائوس نوشت که دوران ارتداد و بی ایمانی خواهد آمد. در واقع موضوع انحراف و ارتداد در کلیسا سابقه ای طولانی دارد و در ایام آخر کلیسا نیز موضوعی جدید و تازه نخواهد بود و این موضوع تا کنون رشد یافته و به رشد خود نیز ادامه خواهد داد. وقتی کلیسای عیسی مسیح از روی زمین برداشته شود، یک کلیسای سازمان یافته کاملا منحرف و گمراه را ترک کرده و پشت سر خواهد گذاشت. رویگردان شدن از مسیح یا دوری از ایمان به معنای از چیزی برگشتن می باشد که به عبارت دیگر مرتد شدن می باشد. در این مفهوم فقط روی آوردن یا رفتن به سمت مشخصی مورد نظر نیست، بلکه شامل برگشتن از یک موضوع مشخص نیز می باشد. افرادی که مرتد می شوند کسانی هستند که قبلاً ظاهراً به عیسی مسیح ایمان داشتند و خود را پیرو او می دانستند. ولی اکنون از او روی برگرداندند. او را ترک کرده و از او دور شدند. یک شخص کافر با یک شخص مرتد متفاوت است. کافر یا بی ایمان کسی است که هرگز ایمان نداشته. ولی مرتد کسی است که قبلاً دارای ایمان بوده و سپس از ایمان دور شده و آن را ترک کرده است. مشرکان یا کافران و غیر مسیحیان کسانی هستند که هرگز به عیسی مسیح ایمان نداشته و به او به عنوان نجات دهنده خود اعتماد نکردند. آنها هرگز در مورد او نشنیدند و بنابراین ارتداد نمیتواند در میان آنان معنایی داشته باشد. ارتداد در میان کلیسای سازمان یافته می آید، یعنی در بین کسانی که ظاهراً ایماندار بوده و سپس گمراه شده و از ایمان به عیسی مسیح روی برگردانده و در نتیجه مرتد شدند. چنین افرادی به دنبال معلمینی خواهند رفت که از شیطان الهام می گیرند یا به عبارت دیگر از ارواح گمراه کننده و تعالیم شیطان پیروی خواهند کرد. سوالی که مطرح می شود این است که اکنون عامل و مسئول ارتداد و ترک ایمان این افراد چیست؟ چه چیزی باعث گمراهی آنان شده است؟ آیا به این دلیل است که تحصیلات بهتری داشته یا باهوشتر بودند؟ آیا به علت پیشرفت علم و دانش آنان بود که برای آنها آشکار شد که ایمان دیگر اعتباری ندارد و بایستی آن را ترک کنند؟ نه. با توجه به متن اصلی این آیه، پولس میگوید از ایمان روی برگردانیدند چون از ارواح گمراه و سرگردان پیروی کرده و مطیع تعالیم شیطانی شدند. کلمه ای که برای ارواح گمراه به کار رفته به معنای آوارگی، سرگردانی و بی‌هدفی است که با کلمات ولگرد، فریبکار و سرگردان نیز هم ریشه می باشد و همه اینها را می توان در وضعیت شیطان مشاهده کرد و در واقع در اینجا پیروی مرتدان از ارواح شیطانی مورد نظر است. این افراد از تعالیم شیطانی معلمین دروغین پیروی می کنند. افرادی خواهند بود که به تعالیم ارواح پلید و افسانه‌های خرافی توجه خواهند کرد. حتی در دنیای مدرن، پیشرفته و مادیگرای امروزی، هشدار دهنده است که مردم بسیاری به دنبال خرافات یا مکافات انحرافی رفته و از تعالیم ارواح پلید و شریر پیروی کرده و به آنها اعتقاد دارند. بر طبق نامه اول یوحنا فصل 4 آیه 1 به مسیحیان گفته شده: عزیزان من، اگر کسی ادعا کند که از جانب خدا پیغامی دارد، زود باور نکنید. نخست او را بیازمایید تا دریابید که آیا پیغام او از جانب خداست یا نه. زیرا معلمین و واعظین دروغین این روزها همه جا پیدا می شوند. بایستی روحها را بیازماییم که آیا از جانب خدا می باشند یا نه، چون ارواح سرگردان و پلید در این دنیا در همه جا یافت می شوند. آزمایش و امتحان باید بر طبق نامه اول تیموتائوس فصل 3 آیه 16 باشد که می گوید: زیرا او مانند یک انسان به دنیا آمد و ثابت کرد که روحی پاک و بیگناه دارد. فرشتگان او را خدمت کردند و مژده آمدن او در میان ملت‌ها اعلام شد. مردم همه جا به او ایمان آوردند و او بار دیگر به جلال و شکوه خود در آسمان بازگشت. تنها راه نجات از طریق مرگ عیسی مسیح می باشد و توسط این حقیقت است که می توانیم تعالیم شریرانه ارواح پلید و معلمین دروغین امروزی را امتحان کنیم. روح القدس حقانیت عیسی مسیح را اثبات کرده است. امروز بعضی از مسیحیان وجود دارند که ادعا می‌کنند ایمانداران حقیقی می‌باشند و تأکید و جایگاه مهمی را به موضوع شناخت ارواح پلید می‌دهند. برای آنان جالب است که هر چیزی را در مورد این ارواح مطالعه کرده و ادعا می کنند که می خواهند آنها را بهتر بشناسند تا بر علیه آنان بهتر مبارزه کنند. فکر می کنم می توانیم فعالیت گسترده و تلاش ارواح پلید را در دنیای امروزی به طور واقعی ببینیم. اما بهترین کاری که من و شما در مورد شیطان و شرارت او می توانیم انجام دهیم، این است که از او دوری کرده و به او فرصت فعالیت ندهیم. نبایستی در جستجوی شناخت روش‌ها و شیوه‌های او بوده و خود را مشغول به فعالیت‌های او کنیم. پولس به ما درباره ارواح گمراه و سرگردان که از تعالیم شیطانی پیروی می‌کنند هشدار داده است. بهتر است زندگی و وقت خود را صرف معلمین دروغین و فریبکار نکنیم. از آنها دوری کرده و هر معلم، واعظ یا روحی را از طریق شناخت و پذیرش خداوندی عیسی مسیح و پذیرش و ایمان به این حقیقت که خدا در جسم انسان خود را ظاهر کرده و ما توسط فداکاری او بر روی صلیب آمرزیده شده و از گناهان آزاد می شویم مورد امتحان و آزمایش قرار دهیم. در نامه اول یوحنا فصل 4 آیه 1 الی 2 چنین نوشته شده است: عزیزان من، اگر کسی ادعا کند که از جانب خدا پیغامی دارد، زود باور نکنید. نخست او را بیازمایید تا دریابید که آیا پیغام او از جانب خداست یا نه. زیرا معلمین و واعظین دروغین این روزها همه جا پیدا می شوند. برای پی بردن به این که پیغام ایشان از جانب روح خداست یا نه، باید از ایشان بپرسید که آیا ایمان دارند که عیسی مسیح فرزند خدا واقعا انسان شد یا نه. اگر ایمان داشته باشند، در این صورت پیغام ایشان از جانب خداست. در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 2 می‌خوانیم: این معلم نماها با بی پروایی دروغ خواهند گفت و آنقدر آنها را تکرار خواهند کرد که دیگر وجدانشان آنها را معذب نخواهد ساخت. این افراد در واقع با ریاکاری دروغ میگویند. اشخاص مرتد و گمراه به ظاهر نشان میدهند که بسیار مؤمن و پرهیزکار هستند و معمولا افرادی بسیار مذهبی میباشند. من نسبت به افراد پرهیزکاری که ادعا میکنند پاک بوده و ویژگی خاصی را دارند مشکوک میباشم. دوست من، اگر حقیقت درون شما است، باعث می شود که فروتن و متواضع شوید، چون اولین نکته ای را که در خواهید یافت این است چقدر کم می دانید. من فهمیدم که هنوز چقدر بیشتر بایستی درباره کتاب مقدس بیاموزم. اما امروزه افرادی یافت می شوند که مقداری کمی درباره کلام خدا آگاهی دارند، ولی آنچنان صحبت کرده و نظر می دهند مانند این که از تمام آن اطلاع داشته و خود را صاحب نظر می دانند. این ریاکاران و معلمین دروغین با بی پروایی دروغ گفته و خود را به عنوان شخصی وانمود کرده و نشان می دهند که واقعا نیستند. وجدان ایشان به علت دروغگویی و ریاکاری مانند آهن سخت شده است. در اول تیموتائوس فصل 1 آیه 5 خواندیم که سه ویژگی مهمی که کلیسای محلی باید داشته باشد ایمان، محبت و وجدان پاک است. بایستی افرادی مهربان و با وجدان باشیم. امروزه در بسیاری از کلیساها نسبت به امور جنسی صحیح و رابطه جنسی خداپسندانه بی‌توجهی می‌شود. در بعضی کلیساها اتفاقاتی در این رابطه می افتد که باعث شگفتی و تعجب من است و فکر نمی کنم چنین رفتار و اعمالی بتواند انجام شود، مگر اینکه وجدان یک فرد مانند آهن بسیار سخت شده و کاملا از حقایق و تعالیم کلام خدا دور شده باشد. نکته بسیار مهم در نقشه و هدف خدا این است که کلیسا و هر یک از ایمانداران دارای یک وجدان پاک و درست باشد و به سطح پایین و پست در امور اخلاقی سقوط نکند. در نامه تیتوس فصل 2 آیه 14 می‌خوانیم: عیسی مسیح جان خود را در راه گناهان ما فدا کرد تا ما را از وضع گناه آلودمان آزاد سازد و از ما قومی خاص برای خود به وجود آورد، قومی که دلی پاک داشته و مشتاق خدمت به مردم باشند. در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 3 الی 5 می‌خوانیم: به عنوان مثال خواهند گفت که ازدواج کردن و گوشت خوردن کار اشتباهی است، در حالی که می دانیم خدا این چیزها را عنایت فرموده تا ایماندارانی که پیرو حقیقتند با شکرگزاری از آنها بهره‌مند شوند. هرچه که خدا آفریده خوب است و باید با شادی از آنها استفاده کنیم. البته باید برای آنها از خدا شکرگزاری نمود و طلب برکت کرد، زیرا خوراک با دعا و کلام خدا پاک می شود. حتی در زمان عیسی مسیح نیز افرادی در یهودیت بودند که به خرافات و انواع مکاتب انحرافی اعتقاد داشتند. این موضوعی جدی و تازه در روزگار ما نیست. برای مدت‌های طولانی این نوع انحرافات گوناگون وجود داشتند. در روزگار مسیح فرقه‌ای انحرافی در نزدیکی دریای مرده وجود داشت که ازدواج کردن را ممنوع می دانست. از میان آثار باستانی باقی مانده از همین افراد سالها پیش دست نوشته های قدیمی کتاب مقدس در اطراف دریای مرده یافت شدند. وقتی مسیحیت پیشرفت کرد، شاید تعداد زیادی از اعضای این فرقه به کلیسای فلسطین ملحق شده و سبب شدند بخشی از تعالیم انحرافی و اشتباه مانند ممنوعیت ازدواج وارد کلیساهای آن منطقه و دیگر مناطق شوند. ممنوعیت خوردن گوشت نیز نمونه دیگری از تعالیم غلط می باشد. افرادی وجود دارند که دستورات و قوانین شخصی را در ارتباط با رژیم غذایی و خوراکات تعلیم می دهند که در کلام خدا نوشته نشده است. آنها به این نوع باورها اعتقاد داشته و فکر می کنند توسط رعایت رژیم غذایی می توانند به خدا برسند. دوست من، واقعیت دارد که اگر خوراک مناسب و سالم را نخورید، به مشکل ناراحتی معده و بیماری های گوناگون دچار می شوید، ولی این موضوع هیچ ارتباطی به زندگی روحانی و ایمانی شما ندارد. کلام خدا غذا و خوراک را محکوم نمی کند، بلکه می خواهد با شکرگزاری از آنها استفاده کنیم. اگر بتوانید برای خوراکی که می خورید خدا را شکر کنید، آن خوراک برای جسم شما تقدیس می شود. مهم این است که بتوانید برای آن خوراک شکرگزاری کنید. غذاهای خاصی هستند که من نمی توانم برای آنها خدا را شکر کنم و اگر از آن نوع غذاها بخورم واقعا احساس بدی می کنم. بنابراین سعی می کنم این نوع غذاها را نخورم چون نمی توانم از خدا برای آنها تشکر کنم. این موضوع ارتباطی به نوع غذا یا گوشت خاصی ندارد، بلکه دوست من، مهم این است که آیا می توانید برای خوردن آن خدا را شکر کنید؟ اگر می توانید چنین کنید، پس برای شما هیچ ایرادی ندارد که از آن گوشت یا غذا بخورید. ولی ممکن است همان خوراک یا گوشت برای من خوشایند نبوده و نتوانم آن را بخورم و بنابراین نخواهم خورد چون نمی توانم خدا را برای آن شکر کنم. در حالی که شما می توانید شکرگزاری کرده و برای شما تقدیس شود و آن را بخورید. یک خادم خوب خدا در زمان ارتداد و گمراهی باید چه کار کند؟ در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 6 می‌خوانیم: اگر این امور را به دیگران تعلیم دهی، خادمی شایسته برای عیسی مسیح خواهی بود که از ایمان و تعلیم صحیح بهره گرفته است، تعلیمی که آن را پیروی کرده ای. اگر این امور را به دیگران تعلیم دهی، پولس به تیموتائوس در مورد ارتداد و تعالیم غلطی که به داخل کلیسا می آمد هشدار داده است. افرادی خواهند بود که خود را ایماندار نشان داده و سپس به جایی می رسند که ایمان خود را تکذیب و رد کرده و از خداوند روی بر می گردانند. در مقابل تیموتائوس باید به ایمانداران در این مورد هشدار دهد. خادمی شایسته برای عیسی مسیح خواهی بود. هر ایماندار یک خادم و خدمتگزار خداوند است. اما پولس در اینجا تیموتائوس را به عنوان یک معلم کلام خدا در نظر دارد. این عطیه ای است که بعضی افراد دارند و بعضی آن را ندارند. اما همه ایمانداران خدمتگزاران خداوند می باشند. که از ایمان و تعالیم صحیح بهره گرفته است، تعلیمی که آن را پیروی کرده ای. به این ترتیب یک ایماندار در کلام خدا رشد می کند. نبایستی خود را مشغول به تعالیم مربوط به خوراکا و رژیم غذایی یا موضوع ازدواج یا انواع بحث و جدل‌های بیهوده کرده و تصور کنیم به این ترتیب به خدا نزدیک شده و از ما خوشنود خواهد شد. به جای این نوع تعالیم، خوراک روحانی ما این است که از ایمان و تعالیم صحیح در کلام خدا تغذیه شویم. این تعلیمی است که می توانیم از آن پیروی کنیم. بعضی مفسران چنین برداشت کردند، خطری در شهر افسوس در میان آن تعالیم و مذاهب غلط و کار شیطان وجود داشت و ممکن بود که تیموتائوس از آن پیروی کند. ولی در اینجا پولس گفته است که تیموتائوس از تعالیم درست و ایمانی صحیح پیروی کرده و به همین علت از او به خاطر این وفاداری و پیروی از کلام خدا تحسین می کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.